میشه خرید، یه گپی میزنن. بالاخره قدیما دور کرسی میشستن قصه میگفتن، پدر بزرگا و مادر بزرگا که خیلی هاشون الان دیگه بین ما نیستن و این ویروس منحوس و لعنتی کرونا هم باعث شد خیلی از این عزیزان از بین ما سفر کنن، رفتند و فرهنگ این دوره هم نشینی رو از بین ما بردن. انشالله که ما بتونیم ایجاد بکنیم. حالا که کروناست فکر میکنم بایستی شب یلدامونم تصویری برگزار بشه. خب خرجش هم کمتره دیگه، انار رو تو شبکه‌های مجازی به صورت تصویری ببینید دیگه، پول نمیخواد براش بپردازید. اینم از شب یلدا که بهش خواهیم پرداخت. میگن یه حرفایی هست مثل لیمو شیرینه، اگه نخوری تلخ میشه. میوه از اون بحثایی است که اگه امروز داغ بهش نپردازیم مثل لیمو شیرین تلخ میشه. مهمونا رو بیاریم رو خط و ازشون بپرسیم که داستان چیه. اما روز گذشته 15 سالگرد شهادت اصحاب رسانه بود که در 15 آذر سال 84 هواپیمایی از تهران بلند شد بره بندرعباس. قرار بود یه رزمایش اونجا برگزار بشه، قرار بود که این هواپیما بره چابهار و این رزمایش رو پوشش رسانه‌ای بده که به دلیل مشکلات فنی که برای هواپیما پیش آمده بود این هواپیما سقوط کرد و تقریباً 130 تا کشته داد، که جمع کثیری از اون عزیزانی که در هواپیما بودن علاوه بر نیروهای ارتشی و نظامی خبرنگاران رسانه‌های مختلف جمله رسانه ملی بودن. من فقط به حکم وظیفه خواستم که این روز رو گرامی بدارم و یاد شهدای اصحاب رسانه رو هم گرامی بدارن. الان واقعا نمیشه رفت زیارتشون به بهشت زهرا و زیارت کرد قبور این عزیزان رو، اما از همین فاصله دور بهشون عشق می‌ورزیم و یادشون رو گرامی می‌داریم. شاید به بحث واردات خودرو و آزاد شدنش هم برسیم که بپردازیم، نمیدونم. حالا اگر فرصت شد انشالله فرصت بکنیم همه این موضوعات که عرض کردم رو تقدیمتون بکنیم. اینجا رادیو گفتگو، صبح ها گفتگو، 30010 35 سامانه پیام کوتاه است، منتظری ما. تلفنمون هم 27861035. اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما هموطنان ارجمند. ساعت 7:12 است.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم مثل لیمو شیرینی که گفتم حرفایی هست مثل لیمو شیرین، اگه نگی زود تلخ میشه. بریم سراغ رئیس اتحادیه بارفروشان آقای مصطفی دارایی نژاد ببینیم اوضاع قیمتا چجوریه. آقای دارایی نژاد سلام عرض میکنم. قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای دکتر راسخ عزیز. شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو آرزو سلامتی دارم برای همه مردم عزیزم.
بالله آمین. آقای دارایی نژاد، خب این شب یلدا که دیگه کسی خونه کسی نمیره به خاطر کرونا،
کاملا
از فاصله هم میشه این تو فضای مجازی بریم این تزیینات میوه رو نگاه کنیم، آقا انار رو چجوری پوست میکنن، نمیدونم میوه های دیگر رو. اما با اینکه تقاضا و مصرف افزایش پیدا نکرده، نمیگم کاهش پیدا کرده، افزایش پیدا نکرده، اما قیمتا خیلی بالا رفته. یعنی این خیلی که دارم میگم، خیلی با اعتقاد دارم میگم بالا رفته. دیروز تو میدان میوه و مرکزی انار شیراز کیلویی 23 تومان. یعنی اگه بیا تو بازار و نباشه تو میادین میوه تربار انار شیراز، معلوم نمیشدم چند میتونه پیدا کنه. درست میگم؟
خدمت شما عرضم که من چون شما کارشناس عزیزی هستید و به همه چی واقف هستید، میخوایم با هم کارشناسی صحبت کنیم. امسال به حمدالله به لطف خدای بزرگ با بارندگی‌هایی که سال قبل انجام شد و امسال تولیدات ما کمتر از پارسال که نیست، حتی 1.5 برابر سالهای قبله.
اهم
از هندوانه مینا که شب یلدا، خب اون سنتی که مردم عزیز کشورم دارن، دو تا از این اقلام خیلی پرمصرف هست. یکی هندوانه هست، یکی انار. هندوانه امسال الحمدلله از سالهای قبل بندر اجاز که ما و مینا به ما پاییز کاری دارن و هندوانه نو میاد. یعنی هندوانه دسول ما که از دو ماه پیش شروع شده بود تمام شده، هندوانه مینا و جاز که ما بسیار تولیدات بسیار قشنگ و عالی داریم و با کیفیت خوب. قیمت هم الان جناب آقای رازق، قیمت هندوانه بسیار عالی است. انار شما فرمودید، ما به خاطری که به مردم عزیز مشکلی ایجاد نشه و فشار نیاد، انار صابه ما، یزد ما، فردوس مشهد ما، شیراز ما، کازرون ما، همه چیده شده از درخت.
درست.
اون زمانی که قیمت بالا بود، خب میزدن به انبار و سردخونه، قیمت ها به اصطلاح یه مقدار بالا بود، مثل پرتقال. که الان اینا قیمت ها برگشته سر جای خودش. ما یه کشف قیمت کردیم، انار رو گذاشتیم از 6000 تومن تا 21000 تومن در میدان مرکزی. چرا؟ دلیل داریم. صابه ما، یزد ما، انارمون از 6 تومن تا 10 تومن هست، فردوس ما از 10 تومن تا 15 تومن هست، شیراز ما، کازرون ما از 10 تومن هست تا 17 تومن. یه نوع اناری داریم که به اصطلاح میدونی ها میگم فوق سوپر، انار دون مشکی هست،
انار کوهستان بهش میگن. نه
احسنت به شما، اونو حق دارن تا 21 تومن کشف قیمت گذاشتیم.
دوست.
هر عزیزی، هر مغازه‌داری، هر حتی باید جونه‌ای هم کارتونی بفروشن، موظفشون کردیم برای شب یلدا. تمامی صنف عزیز من موظفن هم فاکتور بدن، هم انار رو از 21 تومن، اون انار کوهستانی که ما عرض میکنیم که دیگه فوق سوپر دومشتی، 21 تومن بالاتر بفروشن، چون حضرت عالی فرمودید 23 تومن. این خلاف و صنعت معدن داخل میدون، بازرسای ما داخل میدونن و بازرس خود اتحادیه و اتاق اصناف هم هستن. من از همینجا اعلام میکنم هر عزیزی که از 21 تومن بیشتر خرید، بلافاصله خوشبختانه ما تنها اتحادیه محصول شده هستیم داخل صنفی.
درست.
ما در 200 هکتار جا به یک ساعت کل میدون رو شخ میزنیم. یعنی مراجعه بکنن به اتحادیه ما، همزمان هم برگه تعذیرات خواهند شد، تعذیر خواهند شد بار اول و دوم این اتفاق میفته. بار سوم اعلام کردیم، بنر زدیم، پارچه زدیم، تو سایت اتحادیه‌مون اعلام کردیم که هر کس خارج از قواعد بفروشه قلم خواهیم کرد.
درست. آقای داره اینجا البته حالا ما این که به شما بر نمیگرده این موضوع، اما
خواهش.
ما قانون حمایت از مصرف کنندمون مشکل داره. یعنی اگر کسی شکایت هم بکنه، حالا نه به خاطر میوه و کسی که علیه شکایت شده، جریمه خواهد شد و جریمه او به حساب دولت ریخته خواهد شد. یعنی مثلا فرض بفهمید که یه شرکتی تولید سیگار میکنه و اعلام میکنه که سیگارهای من سرطانزا نیست، 20 سال هم مصرف میکنه، بعد 20 سال سرطان میگیره و به خاطر سیگاره. میگه آقا من 20 سال پیش این سیگار رو شروع کردم، تولید کنندگان این سیگار گفتن سرطانزا نیست و الان من سرطان گرفتم. یه دفعه این نزدیک 20 میلیون دلار خسارت میگیرند از اون شرکت سیگار، تولید کننده سیگار که 20 سال پیش گفته این سیگارها سرطانزا نیست. آدم اینا رو نگاه میکنه، نماره الان مثلا از 5 دهه گذشته تا الان این قواعد تو کشورهای توسعه یافته رعایت میشده، دلش برای خودش میسوزه.
درست.
میگه چرا قانونی که میتونه این گونه از مصرف کننده حمایت بکنه، این قانون دقیقاً تو سر مصرف کننده میزنه و زندگیش رو له و لورده میکنه. این که عرض کردم 23 تومن دیروز خریداری شده از میدان مرکزی، کیلوی 23 تومن، اونم نه انار کوهستان، انار شیراز که قیمتی که خورده 10 تا 16 تومن خورده.
بله.
انار اون که مثلا شما فهمیدید 6 تومن زدید، انار آبگیری فقط به درد آبگیری میخوره، کیلوی 7.5. اینا دیروز اتفاق افتاد. من برای اینکه این موضوع رو امروز خدمت شما باشم، دیروز رصد کردم، پرسیدم. حتی کسانی که رفته بودن مراجعه کرده بودند این رو به من قیمت دادن، نه اینکه من تلفن بزنم اینجا بپرسم. حالا من قبول دارم که سم و کود و اینا قیمتش بالا رفته، یعنی دولت یارانشو برداشته و قیمتش بالا رفته، اما کی این اتفاق افتاده؟ آقای دارایی‌نژاد، فصل برداشت هم تا تمام شده.
بله.
یعنی اگر قرار به این هست که میوه گران بشه، قاعدتا باید برای سال بعد گران بشه دیگه. آقا من کود و سم گران دارم میدم به باغ و محصولات باقی و کشاورزیم، چرا الان باشه این قیمت اتفاق بیفته، این افزایش قیمت الان که ببخشید دیگه میوه که دیگه آخر ربطی به دلار نداره که داره؟
خیر، اصلا به دلار ربطی نداره. ببینید اون چیزی که به دلار ربطی داره یه زنجبیل وارداتی، سیه، موزه، یه آناناس و لاغیر، اصلا اینا به دلار ربطی نداره. اما برادر خوبم، سبدی که پارسال خب می‌خریدن کشاورزای عزیز ما برای بسته‌بندی دونه 5000 تومان خریدن دونه 8500 تومان.
خب ببین اینا، این نهادها آقای دارنجود عزیز، این نهادها در عالی ترین نوع، یعنی در پرهزینه ترین نوعش 20% گرون میکنه محصول رو. قبول دارید اینو؟
حالا من عرض میکنم خدمت شما، اگر شما یک
بفرمایید خواهش میکنم.
اجازه بفرمایید که من توضیح بدم. ببینید تو تمام محصولات ما، اینی که قیمت الان بالاست من خودم هم قبول دارم، ما عرضه رو باید اضافه کنیم. بس. هر زمانی که عرضه رو اضافه کردیم آقای دکتر رازا، قیمت شکست. ما تمام هم و غممون، ببینید ما نه بار میخریم نه بار روی درخت انجام میدیم، ما حق العمل کار هستیم. یعنی چی؟ یعنی ما حلقه واسطه بین کشاورز و مصرف کنندگان عزیز هستیم.
یعنی کشاورز گرون میده؟
نه 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 نه، از کوچیکه تو گوش بکنید شما. ما با که میاد از سر باغ، ما از میاد مستقیم کشاورزا میفرستن، ما بارشون رو میفروشیم، یه حق العمل از بین 3% که موز هست تا 10% حق العملمون رو بر میداریم، بعد بقیهش برای کشاورز هست. اما بیرون چه اتفاقی میفته؟ مغازه های سطح شهر ما طبق قانون نظام صنفی باید 30-35% روی فاکتور میدون عمده فروشه که ما هستیم، تره بار هستیم، بکشن و بفروشن. خب شما حساب بکنید 30% رو 35% 15 تومن 16 تومن، بالاخره چقدر میاد روش؟
درست.
روی 20 تومن 30%ش چقدر میاد روش؟ روی 6 تومن 7 تومن 30%ش چقدر میاد؟ خب این به تبع این قیمت میره بالا. من اینو میپذیرم. اگر ما مثل پرتغال، ببینید 2 هفته پیش من مصاحبه ای داشتم که کشاورزای عزیزم از من خورده گرفتن، گفتم آقا یا صادرات انجام بشود یا نشود. اگه قرار انجام بشود، اول باید داخل کشور من مردم عزیز من صدمه نبینن، تأمین داخل رو داشته باشیم، بعد کوچیکتون هم هستیم کمک میکنیم برای صادرات. که این اتفاق افتاد، عرضه رو زیاد کردن، پرتقال کیلویی 13 تومن تو میدون رو میگم و بیرون رو کاری ندارم، 13 تومن الان رسیده به 7 تومن تا 10 تومن.
الان پرتقال 11-12 تومنه،
عرضم همینه. بله. از 7 تومن تا 10 تومن، حالا کسی دیگه بالاتر از، البته نرخ شما دادیم یعنی کشف قیمت ما، 11 تومنه برادر. خب ولی دیشب که تو میدون من خودم الان رسیدم منزل، چون شب ما سشید کار میکنیم، ما از ساعت 6 بعد از ظهر شروع میکنیم تا ساعت 4 صبح تا 8 صبح، 8 صبح باز شب، یعنی تو این سه شیفت فقط به خاطر برنامه کووید 19.
بله.
این ساعت کاری که برای ما گذاشتن، من از همینجا مگه اجازه بدی استفاده.
بله.
کنم 1360 حجره ما داریم برادر خوبم آقای دکتر راتب، اینا بارفروشو باید بیان تو میدون. ساعت کاری که الان برای ما گذاشتن از ساعت 21 تا 4، این خیلی ضربه میزنه. ما عرضه رو دیگه نمیتونیم تو این ساعت انجام بدیم، به خاطر اینکه ماشینامون نباید بیاد بیرون. ما یه نامه ای هم نوشتیم به اتاق اصناف و راهبر، خواهش کردیم به خاطر اینکه سبد کالای مردم دست ماست، حالا شاید ادامه پیدا کنه که ایشالله این اتفاق نمیفته، ولی با ایشالله ماشالله کار درست نمیشه. به ما اجازه بدن ماشین های بارفروش های ما ورود پیدا کنن که عشب برن جریمه میشن. ما نامه رو زدیم، ما عرضه رو 2 برابر کنیم که شب یلدا انشالله به شما قول میدم مشکلی پیش نخواهد آمد.
یعنی اگر مشکل تردد کامیون هایی که میوه حمل میکنن حل شه، مشکل عرضه حل خواهد شد؟
100% 2 برابر تا 3 برابر.
خب ما پلیس رو بیاریم رو خط، حالا فرق نمیکنه هر کدوم، آیا هادیان فر یا هر عزیز دیگه،
بعدمشون رو چی
بیاریم رو خط، بعضشون قول بگیریم. نه حالا نامه که تا بره برسه، نامه به خدا برسه زودتر میرسه تا به پلیس برسه. ما با پلیس هماهنگ میکنیم و از پلیس میخوایم که آقا این کامیونایی که میوه میارن از کجا، از میدان مرکزی به کجا؟
ببینید میدان مرکزی به تمام کشور داره پخش میشه.
نه میدونم الان کامیون هایی که میان از کجا به کجا؟
شهر تهران و کرج و اسلام شهر ما اینجا میفرستیم، ورامین و تمام اطراف تهران از تهران تروریه میشن.
آقای دارا اینجاد عزیز، شما اگه زحمتتون نباشه، این روزهای پیش رو که به شب یلدا داریم میرسیم، صبح رادیو گفتگو رو گوش بکنید.
هر روز
ما پلیس رو میاریم. نه من به خاطر همین موضوع میگم.
نه وقتی نه, نه, نه اصلا
پلیس رو میاریم
از شنونده رادیو گفتگو.
زنده باشی انشالله. از پلیس میخوایم این کار انجام شه. نامه رو کی نوشتید؟
نامه رو تقریبا 10 روز پیش.
خب اگر ما این کار رو بکنیم، انار 23 تومن یعنی میشه مثلا 10 تا 11 تومن 12 تومن میشه.
نه
آخه وقتی عرض دو برابر بشه بعد قیمت نیست
دیگه. آی دکتر ببینید، خود به خود ما در هفته یه روز نرخ‌گذاری داریم. خب یعنی کشف قیمت داریم، قیمت رو به هیچ عنوان اجازه نمیدیم بالا ببرن.
پس عرض دو تا سه برابر بشه یعنی چی؟ برای چی اصلا بشه؟
الان عرض به شما میکنم، موقعی که عرض کمتر بشه قیمت خود به خود تقاضا زیاد میشه.
الان با این عرضه مگه قیمت اینا نیست که شما میفرمایید؟
چرا؟
پس اگه دو برابر بشه یعنی ارزون‌تر میشه دیگه.
آقای دکتر آصف، ارزون نمیشه که من قول بدم. ببین من هر آنچه که قول دادم برای گوجه فرنگی، برای پیاز، برای سیب زمینی، شما کارشناسی صحبت میکنیم، مثل شما نیستیم ولی بلدیم کارشناسی.
نه بابا نفرمایید،
خدایی نکرده اگر اتفاقی بیفته، من اتحادیم، پاسخگو خودم، من پاسخگو هستم. به لطف خدای بزرگ تا الان هر چی گفتیم اون اتفاق افتاده.
آقای دارا اینجا
کارشناسیه،
میفرمایید که اگر ما بتونیم عرضه رو زیاد کنیم قیمت از این بالاتر نمیره. خب همینش هم مردم نمیتونن بخرن.
احسن به شما، من واقعیت ها رو به شما میگم. شما همیشه سعی کنید کسی که واقعیت رو میگه کمکش کنید. من
زنده باشید.
به شما واقعیت ها رو عرض کردم و به مردم عزیز.
بله بسیار،
دستوری باشه من در خدمت.
خواهش میکنم، ما راضیم به همون قیمت 23 تومن انار، حالا یه دونه میگیریم به جای اینکه مثلا 5 تا بگیریم دیگه. مرسی های داره انجل عزیز،
روز خوبی برات،
براتون راضیم، موفقیت میکنم. ما قیمت لیموشیرین هم بگید چنده؟ ما با
لیموشیرین از 7 تومن داریم تا 11.
زنده باشید، خیلی متشکرم.
یا علی،
خدا حافظ.
یا علی، یا علی.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب دیروز به موضوع واردات خودرو پرداختیم. قرار بود که یکی از نمایندگان محترم مجلس به ما بپیوندن که خب سعادت هم کلامی نشد. امروز آقای الله وردی دهقانی از اعضای محترم کمیسیون صنایع روی خط ارتباطی اون هستن. آقای الله وردی دهقانی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت.
خیلی متشکرم. شنیدم آقای الله دهقانی یه طرح تعیق و تفاوض صنعت خودرو دوباره در دستور کار، درست شنیدم؟
بله.
تو مجلس؟
بله.
دوباره در دستور کار قرار دادید یه تعیق و تفاوض؟
بله در دستور کار.
درسته. اون قبلیه که مجلس نهم به نتیجه رسید چیکارش کردن؟ رفت قوه قضاییه؟
والا معمولا این تحقیق و تفحص خودروسازها هر دوره مجلس که تحقیق و تفحصی میاد به کمیسیون ها،
درسته،
و متاسفانه همیشه هم ابتر میمونه.
به نظرم خود خودروسازها تشویقتون میکنن این کار انجام بدید که آخر مجلس که میشه
اول مجلس که میاد خیلی از نمایندگان بالاخره اینا بیانگر این است که جامعه و مردم و نمایندگان نسبت به عملکرد خودروسازها حرفایی برای گفتن دارن و مشکلاتی دارن و فکر میکنن که با اجزای تحقیق و تفحص اینا بتونن مشکلات موجود رو از سر راه بردارن.
پس قبول دارید که فایده نداره؟
به نظر من که تا حال نتیجه نداده دیگه. بله. حالا بستگی دارم از در این دوره و سالهای آتی.
بسیار خوب. من به آقای بهرام شهریاری کارشناس صنعت خودرو هم سلام میکنم. آقای شهریاری خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. متشکرم. مندم سلام عرض میکنم خدمت جناب والی و شنوندگان و مهمان برنامه.
متشکرم آقای شهریاری. من از آقای علاوردی دقیقا درباره تعیق و تفاوت صنعت خودرو سوال کردم. اصلا توی این حوزه نمیخوام ورود بکنم.
بله.
بحث واردات خودرو هست. حدود 2000 میلیارد تومان از محل حقوق ورودی واردات خودرو دولت برای خودش درآمد دیده. این یعنی که سال 1400 واردات خودرو آزاد خواهد شد دیگه. حالا ممکنه شرایطی هم بگذارم برای واردات. اما این یعنی واردات خودرو سال 1400 آزاد خواهد شد.
بله.
درسته. یعنی تحریم‌ها برداشته میشه، یعنی ما میتونیم نفت بفروشیم، یعنی ما میتونیم با دنیا تعامل کنیم و اینقدر ارز وارد کشور میشه که بتونیم خودرو هم وارد کنیم. برداشت دیگه شما میکنید؟
عرض کنم به خدمتتون که خلاصه اینا پیشبینیایی که دارن میکنن برای اینکه احیانا بتونن در واقع فروش نفت داشته باشن و بتونن واردات داشته باشن، حالا به گونه‌های مختلف. اما اون چیزی که به نظر من حائز اهمیت هست اینه که چرا به این نتیجه میرسن که تولید خودرو در ایران صرفه نداره و وارداتش بهتره و دولت از محل واردات بخواد برای خودش در واقع محل درآمد ایجاد بکنه.
بله.
این به نظر من علتش فرصت سوزیایی که مدیران خودروسازی ما انجام دادن.
بله.
و طی سالهای گذشته با تعلل و بفرق با چسبیدن به میز و اونم ناشی از دولتی بودن این صنعت و انحصاری بودن این صنعت هست شکل گرفته.
بله.
و این فرصت تولید و این فرصت اشتغال زایی و ایجاد تولید ایجاد درآمد سرانه رو از ملت میگیره و فرصت رو میده به کشورهای خارجی که بتونن محصولاتشون رو وارد کشور بکنن.
بله.
به نظر من این یک نوع، حالا اگر واژه بدی نخوام به کار ببرم، این یک نوع بی‌تدبیریه. این در واقع که تونسته طی این سالها فرصت رو از ما بگیره. ما اگر بخوایم صنعت خودرو رو به نادرستی نخوایم با کره مقایسه بکنیم که به نظر من مقایسه درست نیست.
بله.
به دلیل اینکه اونا پیوسته کار کردن و با برنامه کار کردن و ما ناپیوسته کار کردیم و بی برنامه کار کردیم.
بله.
ولی میتونیم بگیم از دهه 70 به بعد که قانون خودرو در همون مجلس تدوین شد و این تنها سنتی که دارای قانون هست، این فرصت رو داشتیم که ما بتونیم تبدیل بشیم به خودروساز، کما که در صنایع نظامی میتونستیم به قدرت تبدیل بشیم، میتونستیم تبدیل بشیم. اما به دلیل همون که عرض کردم، یکی دولتی بودن و یکی انحصاری بودن و این فرصت سوزی ها که حتی تو یک مقطعی از زمان تونستن رهبر کشور رو ببرن در کارخانه ایران خودرو،
سال 89 بود دقیقاً، بله خاطرم هست،
بتونن فرصت بگیرن و این فرصت هم از بین بردن و سوزوندن و این حالا نتیجه این میشه که برن به فکر این بشن که واردات خودرو داشته باشن.
بسیار خوب، همراه ما باشید آقای شهریاری. آقای علاوردی دهقانی.
بله.
این حرفایی که آقای شهریاری زدن رو اگر قبول دارید، یعنی این که تو این مملکت سرمایه و سرمایه دار هر کاری دلش بخواد میکنه، هیچ کس هم جلو دارش نیست، درسته؟
البته که بله، بنده حرفای آقای شهریاری رو قبول دارم. متاسفانه ما در این 40 سال گذشته فرصت‌های زیقیمتی رو در اختیار خودروسازا قرار دادیم.
درست.
البته در برهه هایی از زمان عملکرد خوبی داشتن، ولی متاسفانه در این حداقل دو دهه اخیر عملکردشون قابل دفاع نیست و واقعا راست میگن ما الان هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی تولیدات خودرومون در سطح مناسبی نیست.
عملکرد خوبشون کی بوده های الله بدید خانی؟ گفتید عملکرد خوبی داشتن.
بله دیگه. خوب. من فکر میکنم در زمان دهه های 70 و اینا که شروع کردن به تولید حدود خودروهای ملی و به نام سمند و اینا، یک در واقع پوست اندازی کردن خودروسازها.
یعنی الان شما سمند خودروی ملی میدونید؟
اون زمان ببینید، در اون زمانی که خودروهای ما ناوگان ما تقریبا فرسوده بودن، خودروسازهای ما و محصولات تولیدیشون که پژو و نمیدونم سمند و حتی خود فراید و اینا اومدن بازار، فاصله آنتنانی با خودروسازهای خارجی نداشتیم. بله. و این فاصله قابل جبران بود.
خب الان اینا به ربطی به صنعت داره یا ربطی به مدیریت بازار و اینا داره که اون دوره به نظر شما؟
نه ربطی به... ببینید، هم ربطی به صنعت داره.
خب.
و هم به مدیریت داره. یعنی در اون زمانی که ما میتونستیم این کار رو بکنیم و کردیم و فاصله مون از نظر کمیت و کیفیت تولید رو تا حدودی ترمیم کردیم، این رو میشد در این فرصت‌های گذشته در حدود 20 سال 25 سال اخیر میتونستیم این کار رو بکنیم که متاسفانه نشد و هر سال و هر دوره ما خرید زمان کردیم و متاسفانه عمل کرد ما در واقع متناسب با انتظار مردم و پیشرفت دنیا نبوده.
خب حالا آیه علاوردی، الان تصمیم گرفتیم که سال آینده خودرو وارد کشور کنیم.
بله.
یه تصمیم که سال 97 ممنوعش کردیم، هر کس هم هر چقدر سر صدا کرد هیچ کس نیومد جواب بدید چرا ممنوع شده. بعد یه سال بعد شروع کردن مسئولان یه توضیحاتی دادن که آره چرا ممنوع شده. من به خوب و بد قضیه کار ندارم، به حالی همچی تصمیم میگرفتیم دیگه. همین تصمیم باعث شد که هم انحصار باز دوباره شکل گرفت، یعنی حلقه انحصار قوی تر شد و هم قیمت خود رو افزایش پیدا کرد. خب توی همچی شرایطی آقای علاوه دیدگانی آدم از این نماینده مجلس چه انتظاری داره؟ که آقا شما رأی گرفتید رفتید تو مجلس دیگه، انتظار اینه که حداقل تحقیق و تفحص مجلس نهم که آقای علیلو انجام داد به یه جایی برسه. یعنی بگیم آقا این صنعت، حالا من کار ندارم کیو محاکمه کردن، کیو زندانی کردن، کیو برکنار کردن، این صنعت حداقل مشیش عوض شه. اما در این قضیه سر سوزن تغییر مشی که در این حوزه اتفاق بیفته. بعدم از صنعت خود رو وقتی سوال میکنی میگه آقا این قیمت گذاری دستوری کار ما رو خراب کرده. یعنی واقعا با یه قیمت گذاری دستوری وقتی وام بهتون میدن ارزون، همه امکانات در اختیار شما قرار داده میشه، هر چقدر هم تولید کنید باز عزیزید، هر خودروی بیکیفیتی تولید کنید الان بازار مشتریشه، حالا چه تقاضای واقعی چه تقاضای القایی و کاذب. توی همچین شرایطی آدم یه انتظاری داره دیگه، یه انتظاری داره.
درسته. ببینید فرمایش شما کاملا صحیحه. من معتقدم چه خودروسازها در کشور ما دارای قدرت بسیار بالایی هستن و نامرئی است.
درست.
یه دفعه آدم میشینه میبینه که یه قسمت اعظمی از تحصیلات رو میگیرن مثل سالهای گذشته، یه 5-6 سال گذشته، یا همینطوری که مثلا جلوی صادرات رو واردات رو میگیرن و کاری هم انجام نمیدن و واقعا این به شکل اینجوری بگیم که مافیایی نفوذ کردن در دستگاه تصمیم.
حالا همین آیه
اجازه بدید من عرض کنم.
نه میخوام بگم از شما اینو میپرسیم، میفهمید آقا ما که تازه اومدیم از مجلس قبل میپرسیدیم.
بله دارم توضیح میدم. ببینید این 2000 میلیارد تومان برای واردات خودرو چه گذاشته دولت، حالا بر اساس بله دیگه عوارض ورود گذاشتن.
بله.
البته هنوز معلوم نیست که این یه حالا پیشنهاد در بودجه هست، معلوم نیست که تو مجلس تصویب بشه تبدیل به قانون بشه یا نه.
خب.
اینشو من کاری ندارم. از طرف دیگه بودجه ما کاملا در واقع وابسته به نفته. ما اگر بخواهیم که بودجمون رو از نفت جدا بکنیم، در واقع به همه واردات و صادرات و به همه امکاناتی که در کشور هست باید براش فکر بکنیم و بیاییم جای خالی نفت رو پر بکنیم. این یک مطلبه. دوم این مطلبی که اینجا باید بهش گفت که به خودروسازها باید یه هشداری داده بشه از این جهت که دیگه نمیشه به اینها فرصت داد بیشتر از این و اینها بیان همان خودروهایی که 10 سال پیش 20 سال پیش رو تولید می‌کردن با همون کیفیت، با همون مصرف، با همون آلایندگی محیط زیستی همین کار رو باز ادامه بدن. الان دیگه ببینید ما واقعا نیاز داریم شهرهای بزرگ ما عمده‌ترین مورد آلایندگیشون خودروها هستن، مخصوصا شهر تهران.
خب
به نظر می‌رسه خودروسازهای ما هم هنوز در واقع دست بیر دست گذاشتن و دارن تماشاگر و نظارگر هستن و ما اگر بخوایم که کمکی کرده باشیم برای زدودن این آلایندگی ها در شهر کلان شهران، مخصوصا شهر تهران، مجبور هستیم رو بیاریم به خودروهای الکتریکی و هیبریدی و با انرژی پاک. اینم یکی از سیاست‌های اصولی ما میتونه باشه در آینده. لذا خودروسازهای ما بخواهید یا نخواهید دیگه فرصت براشون تمام شده. و باید حرکت بکنند به طرف تولید خودروهای با انرژی پاک.